این برای مقدمه من بود. و اینکه تو جمع‌های دورهمی من واقعا تخصصم اینه که چیزای جالب و شیرین خیلی تعریف میکنم و خلاصه هر جایی خواستن یه چایی بخورن منم اونجا هستم، تو اون دورهمی حالشون رو خوب میکنن. درسته؟ آفرین آفرین، میان جمعم برام دست میدن که دوباره چقدر خوبه که بتونیم این حس رو ایجاد کنیم، به آدم ها انگیزه بدیم، انرژی بدیم، امید بدیم. حالا هر طوری شده. مهنام میخنده، نمیدونم چرا. نه این آدم ها خوبن واقعا که یه سوال خوبی میدن به بقیه. گفته من بهترین تخصصم اینه که سر به سر شما بذارم. مجید دستتون درد نکنه، ممنون از شما. پروانه از زنجان گفته که تخصص خودم آشپزیه، خیلی حرفه‌ای من آشپزم. چقدر خوب. ۹۹۵۰۰۰ گفت من پرهام هستم، تازه خودشو معرفی کردش. یه نفرم گفته که تخصص من فقط بنگاداریه. گفته تخصص فقط اونایی که بنگای ماشین دارن و بنگای خونه، بقیه اصلا عداشونو در میارن. راست میگه، اینا گفته چجوری خونه میفروشن، چجوری ماشین میفروشن، خیلی بلدن اینا بعضی هاشون. اصلا کلن مثلا خونه طرف 45 متره یه جوری میگه که انگار شما رفتی دوبلکس خریدی، یعنی انقدر تعریف میکنه، اصلا میگه میری توش انقدر دل بازه، 45 متر ولی انگار 450 متر برای شما توصیفش میکنه و شما اصلا میری تو خونه با تصویری که اون به شما داده خونه رو میبینی. بعد که دیگه خونه رو میخری میای توش میبینی اصلا این جا نداره، این 45 متر کلن تخصص دیگه. بالاخره بعد از این ماشینا هستش، ماشینای خیلی خوبی که داریم، مثلا پراید به جای پرادو میفروشن دیگه. دلم خواست اینو بگم. اصلا نیما الله دادی گفته الکترونیک، خیلی خلاصه موجز و مفید گفته. تخصص من گوش دادن به حرفای دوستان هستش. سجاد محمدی از قیدار، از استان زنجان هستش فکر میکنم. تخصص من آدم شناسیه. جعفر از ربات کریم گفته آدم شناسم من. آفرین. تخصص من اینه که خیلی خوب میتونم سنگ صبور آدم ها باشم. این همون خوب گوش دادنه دیگه، خیلی هم خوبه. مصطفی احدی رنده نیسان هستش، حالا نیسان آبیه یا قرمزه نمیدونم، ننوشته. تخصص من سیگنال دادن در زمینه ارز دیجیتاله. آفرین. آقا خانم دیدی میری تو بونگا مثلا میخوای یه خونه حالا اجاره کنی، حالا یه اون زمان گذشت دیگه، میرفتی مفتی آقا 200 میلیون دارم خواهم یه خونه بخرم، یادش بخیر، یه خاطره شد، واقعا افسانه شد دیگه خونه خریدن. تا اگه خدا بخواد همه چی میشه، اینو بگم من. واقعا آدم هایی بودن که یک شبه واقعا خدا کمک کرد و بعده خدا همیشه حق و جور شده. ولی مثلا میری بونگا میگی آقا من 200 میلیون دارم یه جایی رو دارید، اولین حرفینه شما هر چقدر بگی باز میگه یه 100 تومن دیگه داری بذاری روش، یه جایی رو میتونم برات ردیف کنم. یعنی شما برو بگو 300 تومن دارم، یه 100 تومن دیگه داری بذاری روش. اصلا الان خود بهنام یه بونگای اصلا پیام داد گفت تو میتونی. مثلا میگم آقا 500 تومن دارم این محله جایی هست، میگه اگه بتونی 100 تومن دیگه بذاری روش. حالا فکر میکنی 100 با 100 میلیون واسه ما، واسه شما شاید پول خورد باشه، ولی برای ما 100 میلیون ها. اون طرفی که اومده اینم رفته با هزار داستان جور کرده اومده پیش شما. یه ذره کمک کنیم، یه ذره صاحب خونه ها. واقعا درسته که شرایط اقتصادی خورده سخت و امیدوارم که بهتر میشه روز به روز، ولی یه خورده انصاف داشته باشیم، مثلا هوای هم دیگر داشته باشیم، رای دوری نمیره. شما هم هیچ جایی نمیتونی ببری، هرچی هم داشته باشی از این مال دنیا. میگی مال منه، مال تو نیست، چون قبلا مال کسی بوده، بعدا میشه مال کسی دیگه ای. فقط امیدوارم که به عاقبت بخیری بعد از 120 سال همون یه مجای نصیبمون میشه دیگه، یه ذره بیشتر مهربون باشیم و هوای همدیگر داشته باشیم. تخصصمون بشه اصلا مهربونی، دلسوزی، هوای همدیگر داشتن. بهترین تخصص شما چیه؟ بگید راجبش. 3881. بعضی از رفقا خیلی اصلا اهل سفر، گردش، رفتن به شهرها و استانها و روستاهای مختلف ایران. میگه آقا من اصلا ایران شناسم. میگه اصلا میخوام برم یه جایی که بی آبشار داشته باشه، آب هواش اینجا باشه. میگه برو فلان جا. یعنی دقیقاً به شما آدرس دقیق میده، میگه آقا اگر میخوای تو این شرایط بری، این فصل عالیه، آب و هواش اینجوریه، این جاهای دیدنی رو داره، این جاذبه‌های گردشگری، این ابنیه‌های تاریخی. اصلا حرفه‌ای ایران شناسه. حالا که تو فرهنگسرای رادیو جوان در کنار هم نفس میکشیم و قدم میزنیم، بریم به سالونی که ایران شناسیه. شما باید دقت کنید، یه سری مشاوره ها به شما داده میشه، راهنمایی میشید و با توجه به همون ابنیه های تاریخی، جاذبه های گردشگری، سوغات، آداب و رسوم، میتونه باشه غذای محلی باشه. قراره که برسیم به حدس درست با هم راجع به این که این سفر رادیویی به کجاست.
سلام، شب شما بخیر. یه شب دیگه و یه اینجا شب نیست دیگه و یه سفر دیگه. امشب هم میخواییم به یه شهر باستانی بریم، موافقید؟ البته که اغلب شهرهای ایران کهن ما قدمتی دیرینه دارن، اما آثار باستانی این شهر حتی به دوران پیش از اشکانیان هم برمیگرده. جالبه که بدونید تمام تاریخ و قدمت این شهر مدیون یه چشمه آبیه که به چشمه اسکندریه معروفه و آبشار بسیار زیبایی از این چشمه زلال و تمیز متولد شده. آبشار از بالای کوه پایین میریزه. در پایین آبشار دو تا سنگ آسیاب هم هست. البته این منطقه گویا 13 آسیاب داشته که فقط یکی از اونها مرمت شده. دامنه کوه رو گل و گیاه پر کرده. گلها و گیاهانی مثل علفشوره و پر سیاوش که خواص دارویی و درمانی هم داره. اینم بگم که در اثر نفوذ آب در طبقات آهکی این کوه، تشکیلات آهکی و تهنشین‌های آهکی در دیواره پشت آبشار قندیل‌هایی به وجود آورده که زیبایی این آبشار رو دوچندان کرده. اگه اهل طبیعت و طبیعت‌گردی باشید، تماشای عظمت و زیبایی آبشار و گوش دادن به صدای پرجوش و خروش اون در دل منطقه گرم و کویری شما رو به وجد میاره. کوه کرکس هم محل زندگی گرگ و پلنگ و روباه و عقابه که البته بعیده شما بتونید اونها رو ببینید. وقتی از کوچه های کاهگلی و پله های سنگی کنار رودخونه عبور می کنید، تماشای باغ های بادام و توت و گلستان های گل حالتون رو حسابی خوب می کنه. اسم این منطقه به معنای سرد و سرماست. یه غار دستساز از دوران اشکانیان باقی مونده به نام غار رئیس یا غار تالار که محل عبادت بوده و هنوز نشانه های کندکاری روی دیواره غار دیده میشه. راهروهای پیچ در پیچ و اتاقها و تونلها و محوطه های متنوعی داره. این غار 3 طبقه است. راهروهای بسیار باریکی داره که راه رفتن در اون مشکله و بیشتر راه رو باید به صورت نیمخیز طی کنیم. جالبه که غار به شکلی ساخته شده که حتی در عمیق‌ترین قسمت‌های اون هوا جریان داره. این غار یه پناهگاه امن هم داره که به سوراخ ویس یا سوراخ رئیس معروفه. آتشکده ساسانی یا چهارتاق، آسیاب آبی، گرمابه‌ای که از دوران صفوی به یادگار مونده و عمارت سرسبز کوشک که از هر نقطه این شهر قابل مشاهده است، از مهمترین جاهای دیدنی اینجاست. متوجه شدید کجاست؟
بسیار خوب، ما به کجا سفر کردیم رفقا؟ 3881 بگید کجا رفتیم سفر؟ خب گفتم ما متوجه نشدیم کجا رفتیم؟ گفتن تخصص خودتون مجید صدا قشنگ بودن، خوب حرف زدن، این لطف شماست. آها خب میگه جایزه نمیدید، ما نمیگیم. حالا دوره همیم دیگه، همین که دوره هم هستیم و میتونیم با هم دیگه کلی گپ و گفت داشته باشیم و کیف کنیم و حالمون خوب بشه، این میتونه بهترین هدیه باشه برای تک تک و من که کنار شما کیف میکنم و لذت میبرم و افتخار میکنم به تک تکتون. رازیه گفته که کاکو نیاسر اصفهان گفته، گفته کاشان نیاسر پریسا از زنجان گفته. زهرایی گفته من حد میزنم کاشان باشه. ببینید کاشان خودش استان نیستش، بعضی گفتن استان، زیر نظر استان اصفهانه، قرار بود استان بشه ولی نشده هنوز. اینم بگم خدمت شما. گفتن که تبریز 0974 تبریز رو گفتن. سید نظام از کاشان گفته نیاسر کاشان دیگه بالاخره. علی از قم گفته عراق. فرشته گفته که علی از قم علامت سوالم گفته عراق، عراق نه، عراق نیست. انبرآباد کرمان فرشته گفته، به من گفته خودت میگو کجاست. من که خواب بودم، کجا رفتید؟ زمرد گفته ساعت خواب، شبتون خوش. از گلشهر یاوری گفته گل پایگان. خب داریم خوبه سفرمون، داره میشه به جای جای ایران. اصفهان گفته محمد گچسوز مقدم. شوشتر منطقه خوزستان، خدای من واقعا داریم سفر میکنیم به همه جای ایران، از جنوب و شمال غرب و مرکز و کم کم دیگه به شاید شمال شرق هم برسیم و به شرق و. کیان گفته از تهران نیاسر کاشان. تبریز آخه کبیر انیشتین میگم، یعنی اون، یعنی به اون یکی جواب داده، این یعنی الان به اون جواب داده. جان خودت دیگه، رفقامون هم تو پیامکاشون به هم دیگه خلاصه جواب میدن و از خجالت هم در میان. محمد رضا صفاری استان نطنز، ماشاءالله استان هم دارن جابجا میکنن دیگه رفقامون. شیراز یه تعاملی بذاریم، مثلا جغرافیتون چنده؟ واقعا تو مدرسه جغرافی چند میشدید؟ این دیگه خیلی جذابتر فکر کنم میتونه باشه، یه شب بعد این کار بکنیم. سمیه درودی از مازندران گفته کاشان. زهرا گفته نیاسر کاشان. مهسا از برامین گفته نیاسر. امیر حسین کجا رو گفتی؟ تو آن گفته شیراز. شیراز آفرین، همه جا داریم میریم خدا رو شکر. بگید پیاماتون رو بفرستید، بعد نگید که الان من خب یه سری پیاماشون بیشتر میاد، بعد این اسامی خونده میشه، من دوستم اسامی همه شما خونده بشه و کسی جا نمونه. واقعا نیاسر کاشان رو گفتن، تبریز، مازندران، استان دیگه، آخه حداقل اگرم حتی مازندران بود این استان کجاش؟ واقعا خوشم میاد که خوب سفر میکنیم. 3881 خیلی خوب، اصلا بیخیالش شدم واقعا، به این خاطر که داریم همینجوری میگردیم با هم دیگه. اجازه بدید با هم بریم به سالن ایران شناسیمون و ایران گردیمون، با هم بشویم کجا رفتیم.
دوستان خوبم ممنونم از مشارکت و همراهی شما. بله ما امشب به نیاسر رفتیم، شهری حوالی کاشان. متشکرم، شب خوش.
من از شما متشکرم خانم عبدالرحیم. بله ما رفتیم نیاسر کاشان. البته خیلی خوبه این اتفاقی که میفته، ما آشنا میشیم، دقیقا گفتم یه آبشار خیلی زیبا هم داره نیاسر، خیلی خیلی، حالا خود کاشان رو که شما برید بگردید، نمیدونم تشریف فردید یا نه، ولی بسیار زیباست، مردم بسیار خوب، دوست داشتنی. بعد این خانه های قدیمی که هست انقدر زیباست، انقدر زیباست، و جاهای مختلفی که شما قدم میزنید در کاشان، شاید مثلا در ذهنتون اولین باشه که چقدر خوب اینجا میخوام بریم، چی داره، کوچیکه، ولی وقتی میرید دنیایی از عشق رو با خودش داره، و مطمئنم که سفر کنید به کاشان لذت میبرید. باشید کنار ما همچنان، و راجع به این فکر کنید که وقتی به رفیقتون میگید که تخصص من نه، بهترین تخصص خودتون رو بگید. 3881 کم کم به اون وعده‌ای که دادم و نویدی که به شما دادم داریم نزدیک میشیم. مهمان بسیار ویژه‌ای تا دقایق دیگر با من خواهد بود در رادیو جوان. اینجا شب نیست رادیو جوان، یک دخترانه پدرانه‌ای که قراره با عشق تقدیم کنم به شما.
چه بی اندازه پر از زندگی میشم وقتی میگه تا ابد میمونی پیشم، تو به حدی پیش من خاطره داری که محال دلمو تنها بذاری، نگرانتم نگرانم، بیقرارتم بیقرارمی، تو قلب منی که با هر تپش تو هر ثانیه نگهدارمی، تو هر ثانیه نگهدارمی.
خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید. اینجا شب نیست رادیو جوان، و 48 دقیقه از بامداد یک شنبه گذشته در کنار شما هستیم، و همونطور که خدمت شما عرض کردم، این لحظه یک میهمان بسیار عزیز، ارزشمند، ارجمند و دوست داشتنی مهمان من هستن که میخوام گفتگوی تلفنی رو آغاز کنم با جناب آقای دکتر فرید صبح‌روان. دکترای بهروری منابع انسانی دارن، مدرس هستن، مشاور هستن، مؤلف و سخنران در حوزه توسعه فردی. آقای دکتر فرید صبح‌روان، سلام و درود بر شما، خیلی خیلی خوش اومدید، لحظاتتون به مهر.
سلام عرض میکنم جناب عسکری عزیز خدمت شما و شنوندگان محترمتون، و طبعا نمیتونم شب بخیر بگم چون اونجا شب نیست.
خیلی ارادت، نگاه تیزبین شما، خیلی خیلی خوش اومدید آیه دکتر صبح‌روان عزیز، ارادتمندم. حالا شما کمی از خودتون ابتدا بگید، بعد برسیم به اون قصه ای که یک عاشقانه پدرانه دخترانه میخواد شکل بگیره، و راجع به کتاب شما صحبت خواهیم کرد. شما اهل کجا هستید آیه دکتر؟
اصالت ما برمیگرده به شهرستان مرند، حوالی تبریز.
متولد چه سالی هستی؟
من متولد 1352 هستم، در حال حاضر 51 ساله.
ماشاءالله. چه روزی چه ماهی؟
تیر ماهی هستم. بله تیر ماهی هستم. یه چند روز پیش وارد 51مین سال زندگی.
تولدتون مبارک باشه. بله. بهترین ها رو آرزو میکنم. الهی 120 سال عمر با عزت داشته باشید. ارادتمندم. ما کلی دختر پسرهای جوان داریم. شما فرزند دارید؟
بله من دو تا فرزند دختر دارم که به لطف پروردگار هر دوشون از جوانان موفق این جامعه هستن.
خدا رو شکر.
و فکر میکنم که روی کردی که نسبت به دخترانم داشتم باعث شده که این عزیزان بتونن توی هر شرایطی رو به جلو و پیش به سوی اهدافشون حرکت بکنن.
انشالله.
البته همین عامل باعث شد که یک کتابی شکل بگیره تحت عنوان پدرانه.
بله.
و این کتاب یک فلسفه‌ای داشت نگارشش و این رو من از پدر به ارث بردم. هر زمان که پدرم میخواست با من صحبت بکنه حرفاش رو در قالب نامه‌ای میزد و شعرهایی رو توش مینوشت، از بزرگان ما، از مولانا، از حافظ، از سعدی، و اینها رو تفسیر میکرد و لابلای اونها نصیحتها و حرفهاش رو هم به من میزد.
چه تخصص، چه ذوق و خلاقیتی.
مدت‌ها گذشته و من همچنان نامه‌های پدر رو هر از گاهی نگاه می‌کنم و با توجه به درک و اون فهمی که از زندگی پیدا می‌کنم، معنی جملات پدر باز متفاوت میشه. یعنی شما یک اثری رو دارید که جملهش تغییر نکرده ولی معنی جمله تغییر می‌کنه و این یک شگفتانه است. و من فکر میکنم
بله.
که هر پدری باید چنین چیزی رو به ارث بذاره، به میراث بذاره برای فرزندانش، تا اونها با دیدگاه پدر آشنا بشن، از تجاربش بتونن استفاده بکنن. هر زمان دلشون تنگ شد میلیاردها تومن شما ارث بذارید، ولی اون نامه یه کار دیگه ای میکنه، اون یادگاری یک تأثیر دیگه ای در روح و روان فرزندان میذاره. و من این کار رو به لطف خدا انجام دادم. دوستانی که از نزدیکان ما بودن و دختر داشتن خیلی کنجکاو شدن که چی می نویسید و نهایتا من مجبور شدم بگم که برای دخترانم دارم نامه می نویسم.
خب
هر کسی که این نامه رو مطالعه کرد گفتن که خب ما هم این حرفا رو می خواهیم به دخترمون بزنیم، ولی خب مشغله، گرفتاری، یه پرده های حجب و حیا، عدم آگاهی، نتونستن در ابراز احساسات باعث میشه که ما نتونیم ارتباط برقرار بکنیم. و اینجا یک نیاز اصلی شکل گرفت که پس این موضوع یک معضلی است بین پدران و فرزندان، مخصوصا دخترها.
بله.
خب دخترهای ما فکر میکنن که محدودیت هایی دارن، سقف پیشرفتشون تا یه حدیه، بیشتر از اون ممکنه نتونن پیشرفت کنن. ما این تابو رو سعی کردیم بشکنیم و ثابت بکنیم که دخترها در هر شرایطی دارای توانمندی هایی هستن که میتونن دوش به دوش پسرها و شاید حتی بیشتر از اونها به موفقیت های خیلی خوبی دست پیدا بکنن.
بله.
لذا کتابی تحت عنوان پدرانه شکل گرفت و تمام راهکارها و تجربیاتی که من در طول دوران تحصیل، تدریس، مشاوره و آموزگاری مهمتر از همه زندگی به من آموخت رو در انتقال مفاهیمش به فرزندانم کمک بکنم.
آقای دکتر صبروان عزیز، ما الان عرض کردم بیاد کلی شنونده داریم، خاصه حالا دختر پسرهای جوان، همین حالا اگر بخواییم یه دو سه تا راهکار رو بگید، چه راهکارهایی میتونه کمک کنه به این هم رابطه پدرانه و دخترانه و هم موفقیت بیشتر دخترهای سرزمینم که همشون واقعا درجه‌ای که هستن دارای پتانسیل، استعداد و ظرفیت‌های خاص خودشون.
بله کاملا درست می‌فرمایید، من با شما موافق هستم. عرض کنم که ببینید عزیزان، روی کرده صحبتم هم با دخترها هم با پسرهای نازنین.
چقدر خوب.
ببینید عزیزان من، زندگی در لحظه جریان داره. ما یا داریم افسوس گذشته رو میخوریم یا داریم نقشه میکشیم برای آینده.
بله.
و متاسفانه این وسط زمان حال که مهمترین لحظه ماست رو داریم از دست میدیم. ما همش داریم برای آینده نقشه میکشیم بدون اینکه در اون جهت حرکت بکنیم. یه عبارتی هست که میگه امروز همون 5 سال آینده ایست که تو 5 سال پیش داشتی براش نقشه میکشیدی و الان رسیده. تو چه کار کردی؟ هنوز داری نقشه میکشی برای 5 سال بعدت. زمان در حال گذره. در لحظه زندگی کنید و در لحظه زندگی لذت ببرید. اجازه ندید زندگی، شغلتون، احساساتتون براتون عادی بشه، چون زندگی هر لحظه زیباست و زیبایی و نوزایی جهان آفرینش هر لحظه در حال اتفاق افتادنه.
کاملا درست.
متاسفانه ما معمولا در اثر تجربیات ناموفق گذشته، تلقین های اشتباهی که در گذشته برای ما صورت گرفته، باعث شده که اعتماد به نفسمون تا حدودی کاهش پیدا کنه، عزت نفسمون تا حدودی کاهش پیدا بکنه. حتی ممکنه این ضربه ها رو از خانواده، پدر یا مادر خورده باشیم در اثر عدم آگاهی.
بله.
از جامعه، از دوستان، آشنایان. اما الان وقت این نیستش که من بیام افسوس این گذشته رو بخورم، چون به نوعی گذشته بر نمیگرده. یک مثالی من برای شما بزنم. شما داخل یک ماشین که میشینید، روبروتون یک شیشه بسیار بزرگیه. چرا؟ چون باید آینده و جاده روبروتون رو ببینید.
بله.
اما دو تا آینه کوچیک بغل ماشین برای دیدن عقب سر. این یعنی اینکه گذشته اهمیتش کمتر از آینده است. گذشته رو به چشم عبرت باید دید، نه به چشم حسرت و افسوس. یک عبارتی رو یک جا میخوندم، بسیار بسیار تاثیر عمیقی روی من گذاشت، فکر میکنم جالب باشه تعریف بکنم. در ارتباط با چارلی چاپلینه.
بله.
ایشون یک روزی در صحنه حضور پیدا میکنه و یک جوکی رو تعریف میکنه، یک طنزی، یک لطیفه‌ای رو تعریف میکنه. حضار با شدت تمام شروع میکنن به خندیدن. بار دوم دوباره همون جوک رو تکرار میکنه، این دفعه تعداد کمی از افراد میخندن، و بار سوم که همون جوک رو تکرار میکنه دیگه کسی نمیخنده. اینجا چارلی چاپلین یک درس بزرگ میده. میگه چطور یک جوک بیشتر از 3 بار نتونست شما رو بخندونه، ولی شما اجازه میدید که یک غم یا یک تجربه ناموفق تا سالها شما رو اذیت کنه. چرا این اجازه رو میدید به خودتون؟
خیلی درسه
که بارها ما داریم سالها و سالهای متمادی داریم بار افسوس و آه و تجربیات ناموفق گذشته رو به دوش میکشیم و این باعث میشه سرعت ما برای رسیدن به اهدافمون، آرزوهامون، مطلوب هایی که در زندگی داریم کند بشه.
جمله انیشتین دیگه میگه که 99% شما تلاش لازم دارید، 1% استعداد. درسته؟
دقیقا همینطوره. متاسفانه دختران ما، پسران ما ممکنه از پدر یا از مادرشون شنیده باشن خدای نکرده تو بی عرضه‌ای، تو خیلی مثلا
در مقام مقایسه قرار گرفته باشن،
یا در مقام مقایسه قرار گرفته باشن در مدرسه، توسط دبیران، توسط معلم‌ها، نه از روی قصد و غرض بلکه صرفا از روی ناآگاهی. چرا؟ به خاطر اینکه کلمات انرژی دارن و تأثیر میذارن. بنابراین ما در ارتباطات اجتماعیمون باید همواره لحاظ بکنیم که چه چیزی از دهان ما خارج میشه و این چه تأثیری میتونه روی شنونده بذاره. ممکنه زندگیش رو دگرگون بکنه، میتونه تأثیر مثبت بذاره، میتونه تأثیر منفی بذاره. به خاطر همین هستش که افراد اعتماد به نفسشون رو از دست میدن، چون تا سالهای